اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد. والله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا هدية نثار روح مطهر آقا مولى الموحدين امير المؤمنين شاه نجف علي مرتضی همسر مكرمش بيبي دالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. خدا به حق عظمت فاطمیه و به عظمت امیر المؤمنین عاقبت هممون رو با شهادت در رکاب امام زمان ختم به خیر کنه و این ایام فاطمیه رو ایام زورون حضرت رقم بزنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این شبها، در این محافل و مجالس و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. در این فرصت کم چند دقیقه در باب عظمت زهرای مرضیه سلام الله علیها صحبت کنیم. واقعا صحبت در باب این بانوی دو عالم کار راحت و ساده نیست. اصلا فاطمیه فهمش برای هر کس میسور نیست. هر کس نمیتونه فاطمیه رو بفهمه. قدیما گفتیم از هزار تایی که برای امام حسین سینه میزنن 100 تاشون میتونن برای حضرت زهرا سینه بزنن. از هزار تایی که برای امام حسین گریه میکنن 100 تاشون خیلی بتونن برای فاطمه زهرا سلام الله علیها گریه بکنن. از هزار تایی که برای امام حسین لباس عزا میپوشن 100 تاشون بتونن برای حضرت زهرا لباس عزا بپوشن. از هزار تایی که وقف میکنن مالشون، ملکشون و زمینشون رو برای امام حسین 10 تاشون مال و ملک و ثروتشون رو وقف فاطمیه بکنن. فهم فاطمیه بالاترین فهمه، یعنی فهم مقدمه برای ظهور. برای همین فاطمیه دشت نیست که انسان نگاه کنه و تمام اتفاقات رو بفهمه. برای همین 1400 سال شیعه طول کشید تا به فهم فاطمیه رسید. تعارف نداره که 20 سال قبل 30 سال قبل کجا مردم فاطمیه میشناختن، کجا شبا 10 و 5 شب برای حضرت زهرا می گرفتن، 75 روز تو همین قوم و 4 تا حوزه علمیه بود. من یادم 20 سال قبل تو همین قوم شب شهادت دوم من ماشین عروس تو قوم دیدم. اینجوری اصلا نبود که. یعنی 1000 و خورده سال شیعه دست و پا زد، تقلا کرد، مبارزه کرد تا مردم رو از کربلا به فاطمیه رسوند. جبهه رفتید عقبه جنگ خط مقدم، ما 1000 و خورده سال تو عقبه جنگیدیم. خیلی دقت کنید به این جمله، هدیه امشب من به شماست. ما 1000 و خورده سال تو عقبه جنگیدیم، خط مقدم فاطمیه بود، نمیتونستیم بیایم تو فاطمیه بجنگیم با دشمن. یعنی چه خط مقدم؟ یعنی اونجا که دیگه حرف آخر رو باید بزنی. تو کربلا حرف آخر رو هیچ وقت نزدیم. قاتل امام حسین، یزیدیا و کوفیا، جنگی ما نداشتیم با اهل سنت. پر قبای اونا رو نمی گرفت. خب یزید دارن لعن میکنن، حتی پر قبای ماویه رو هم نمی گرفت. 1000 و خورده سال ما تو کربلا جنگیدیم تا کربلا رو اثبات کردیم، عقبه جنگ رو محکم کردیم. برید ببینید تو این 1000 و خورده سال تمام جنگ اندیشمندان ما با اهل سنت تو کربلاست. چرا گریه؟ چرا عشق؟ چرا زیارت؟ امام حسین که هی شبه تو کربلا. اما الان 10 سال جنگ تو فاطمیه است. یعنی 10 سال شیعه به شعور فاطمی رسیده. در خط مقدم یعنی اونجایی که می‌نویسی شهادت فاطمه زهرا، سوال می‌کنن شهادت، میگی بله، میگه خب کی شهیدش کرده؟ دیگه که نمیتونه بگی یزید، که میتونه بگی، میتونه بگی عمر سعد، گردن شمر و خلی و هرمله بندازی، گردن دیگران بندازی. خب شهادت فاطمه زهرا کی تحقق گرفته؟ 75 یا 95 رو بعد رحلت خدا. حکومت دست کیا بوده معلومه، کیا اومدن معلومه، کیا سکوت کردن معلومه. یعنی شما دیگه چیزی قایم نمیتونی بکنی. دقت کنید به این جمله ها. شما که اول وقت اومدید این حرف رو میذاشتم آخر میزدم، گفتم حرف آخر رو اول بزنم شما کیف کنید. امرو ببالید به خودتون که جنگ رو در خط مقدم بردید، جایی که خیلی چیزا رو دیگه نمیتونید ملاحظه بکنید. بله آقا، لعن علی نکنید چشم، علنا ناسزا نگید چشم، اما حرف کجاست؟ حرف فاطمیه است و اونجاست که شما میگید شهادت فاطمه زهرا اول مبارزه است و اینجا علنی. همین امشب برید سایت اهل سنت رو سرچ کنید، ببینید که از 1,000,000 سایتی که دارن 999,000 خورده ایش داره بحث سقیفه، دوران سقیفه، بعد رحلت پیغمبر، نقش همسران پیغمبر. دیگه دعوا اینجاست، دیگه دعوا کربلا نیست. باریکلا به شعور شیعه بعد 1400 سال رسید به فاطمیه، و اینو قدر بدونید. برای فاطمیه زحمت بکشید، تلاش بکنید. اگه لباس عزا میپوشید درست بپوشید، اگه سینه میزنید درست تر بزنید، یه پله دوباره بریم جلوتر. همین خط مقدم نمیدونم برای عقبش 1000 خورده سال جنگیدیم، حالا برای فاطمیهش باید چقدر بجنگیم نمیدونم، اما این نکته رو دقت کنید که فاطمیه خط مقدمه، کربلا عقب است. تو کربلا 1000 تا مسلحت اندیشی میشه کرد، میشه لاپوشونی کرد، قایم کرد، حرف آخر رو نزد. درسته تو کربلا ما میگفتیم هرچی در کربلا اتفاق افتاد فاطمیه است، اما اینو کلی میگفتیم، 4 تامو میگفتیم. اما جنگ اونجا عقبه بود، آتیش میریخت تا شیعه میدان مبارزش به فاطمیه برسه. و امروز خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که فاطمیه تو کشور ما، تو بلاد شیعه احیا شده، اینجوری مراسم میگیرن. برای همین میخوام بگم برای فاطمیه یه جور دیگه سینه چاک باشید، برای محرم چجور هستید، برای فاطمیه یه پله برید جلوتر. اونجا 10 بودید، حالا باید 11 بشید، 12 بشید، 13 بشید، محکمتر بشید. اینجا باید محکمتر سینه بزنید، محکمتر گریه کنید، محکمتر کلام فاطمه زهرا رو بفهمید و محکمتر به حضرت زهرا معرفت پیدا کنیم. اگه این اتفاق بیفته من بهتون بگم ظهور تحقق میگیره، چون ما دیگه از فاطمیه، دقت کنید به این جمله، دیگه ما از فاطمیه جلوتر خط مقدم نداریم. این خط مقدم ماست، نه با اهل سنت، با همه مذاهب و ادیان که زهرای مرضیه، رسیدیم به فاطمیه و اون همه اتفاقاتی که بعد رحلت پیغمبر افتاد. حالا یه بخش خیلی کمش رو امشب اشاره میکنیم، ما بقیش بماند برای فردا شب که مهمان شما عزیزان و بزرگواران هستیم. پس حرف اول کربلا عقبه بود، فاطمیه خط مقدمه. این حرف اول. خدا رو 1000 مرتبه شکر امروز در خط مقدم داریم میجنگیم، به خط مقدم رسیدیم. حرف دوم این بود که فاطمیه دشت نیست که تو نگاه کنی کیف کنی همه بفهمن. همون حرفه، 1000 تا محرمو که میفهمن 100 تاشون فاطمیه را اگر بفهمن. کربلا دشته، هر کس نگاه کنه میفهمه. شما یه مسیحی بیار بنشون، یه مسیحی من دیدم ها، یه مسیحی رو بنشون براش از علی اصغر و امام حسین بگو، گریه میکنه، میگه اگه این راست باشه من میمیرم. میفهمه. اما تو قصه فاطمه یه اینجوری نیست. شما یه مسیحی رو بیاری بنشونی، چرا؟ از یک نگاه همینطوره، از اون نگاه که تو راحت بتونی حرفتو بزنی. اما فاطمه راحت نمیشه حرف زد، همون که امیر المومنین فرمود استخون تو گلو، خار تو چشم. الان یه مقدار این کم شده الحمدلله، این خاره یه مقدار داره جابجا میشه، این استخونم داره در میاد، چون شیعه داره حرف میزنه. وقتی تو تونستی حرف بزنی قطعا میشه دشت. بهشون میگی دختر پیغمبر، چرا اصلا از فاطمه بگی، از پیغمبر میگی؟ پیغمبری با این عظمت امانتی گذاشت بین مردم. اصلا این امانت یکی نیست، یه دونه نیست، تو عالم همتا نداره. نه آقا که میخواست بره فرمود بعد 23 سال لا اسألكم علیه اجرن الا به این دختر من محبت بکنید. خب مردم میپرسن محبت کردن یا نکردن؟ اصلا بحث فضیلت فاطمه نیست. اونجا میشه این حرفو زد، ولی فعلا اونجا نیست، فعلا به اون وقت نرسیدی، فعلا یه خورده بعد تو این خط مقدم بجنگیم تا فاطمیه هم همه فهم بشه. اگر فاطمیه جوونا همه فهم شد، دیگه شیعه آماده است برای ظهور. چرا؟ چون دیگه شیعه فریب نمیخوره، کلا سرش نمیره، بازی در نمیاره. شیعه رو نمیشه بازیش داد با 4 تا سیاسیون و 4 تا آدمای اهل سیاست و دیکتا و فرمولای بینشون جابجا کنی. شیعه رو این ور ببری اون ور اون ور. شیعه به بلوغ فکری میرسه در کجا؟ در فاطمیه. اما محرم اینجوری نیست. محرم هر کس از محرم رد میشه میخوره زمین، کربلا رو میفهمه، درک میکنه. برای این عظمت شما میبینید محرم که میشه، شهرتون سیاپوش میشه، تمام کوی و برزن خیمه عزا میزنن، هیچ کی تو خونش غذا. اما هنوز فاطمی ما به اینجا نرسیدیم. خب تو این خط مقدم انقدر میجنگیم، انقدر زحمت میکشیم من و شما، تا ایشالله این فاطمیه بهتر از محرم و ساده تر از محرم بشه. این نکته اول بود که خیلی دوست داشتم دو تا مطلب در این نکته اول خدمت شما دوستان و عزیزان مطرح بکنم، که ما تا فاطمیه شناس نشیم ظهور رو نمیفهمیم و ظهور رو درک نمیکنیم. یکی از علامتهای پرنور ظهور اینه که امت درک فاطمیه کنن و بتونن در فاطمیه خودشون رو پروار کنن و با معرفت کنن و مسیر رشد و تکامل رو پیدا کنن. مطلبی رو من یادم چندین سال قبل در بحث فاطمی بهش پرداختیم، امشب میخوام به همون بحث بپردازم. دوستانی که قبلا شنیدن عذرخواهی میکنم، اما شنیدنش دوباره هم لذت بخشه. و ما هم امروز دوستان میدونن دیگه یه برادرزادهی داشتیم، این مریض بود، 3 روز از دنیا رفته، امروز غروب ما ختمش بودیم دیگه، از اونجا تا اینجا پشت فرمون که فقط برسم تو رودخونه پیدم پایین، اومدم بالا و یه ماشین گرفتم رسیدم اینجا که وعده‌ای که به دوستان دادیم حداقل این وعده رو حداقل خراب نکنیم. خب از صبح تا حالا همش گریه. این داداش ما یه فرزند بیشتر نداشت. تو این مصیبت ها آدم تازه میفهمه که اصلا مصیبت نمیفهمه، و اینا که تا به مردم میگفته اصلا نمیفهمیده چی به مردم میگفته. خب بماند، منظور که وضع من وضع طبیعی نیست، و مخصوصا که این بچه که دنیا رفت یه بچه طبیعی نبود و داغش خیلی ما رو اذیت کرده، حالا هم بکنم اذیت میکنه. اما مطلبی که امشب در این وقت کم میخوام بهش بپردازم، انشاءالله لذتشو ببرید، این که چی شد اینا وقتی اومدن تو کوچه های بنی هاشم، صحنه به اینجا رسید که این اتفاق بیفته که حضرت زهرا قیام کنه بره پشت در. چی دست به دست هم داد که باید زهرا بره پشت در؟ مگر تو خانه امیرالمومنین به نقلی 14 نفر از اصحاب نبودن؟ اصلا بگیم این حدیث خدشه بهش وارده. امیرالمومنین مگه خونه نبود؟ حسن مگه خونه نبود؟ حسین مگه خونه نبود؟ توی خونه که بخوان حمله کنن، مرد خونه وامیسه جلو، زن و بچه رو به پشت خودش پناه میده. چی میشه امیرالمومنین میره پشت زهرای مرضیه پناه میبره؟ چی میشه که امیرالمومنین باید بنشینه فاطمه زهرا بره پشت در؟ خیلی قصه جدیه. اینی که اهل سنت اینجا هی پر و بال میدن، هی به امیرالمومنین شبهه وارد میکنن که چرا صبر کرد، چرا سکوت کرد، چرا زهراشو فرستاد، چرا گذاشت زهراش قربانی بشه، چرا خودش قربانی نشد؟ دقیقا همینجاست، همین سوالی که دارم طرح میکنم. من و شما که یک در هزار غیرت امیرالمومنین در وجودمون نیست، اگه بدونیم یه مشت آدمهایی که به هیچ چی ایمان ندارن بیان سمت خانه ما، اولین کاری که میکنیم بچه ها و زن رو پناه میدیم تو خونه خودم، میریم جلوی در. اما این برعکس میشه. آیا این اتفاق بود؟ یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین تو خونه کاری داشت، دستش مشغول به کاری بود، داشت یه کاری انجام میداد. بعد حضرت زهرا تو حیات داشت ظرف میشست، لباس میشست، دید دارن در میزنن، گفت خب امیر المؤمنان داره مثلا به حساب کتاب قرآن میرسه، داره قرآن مینویسه، حالا که من نزدیک درم برم درو وا کنم. اینجوری بوده. بعد اتفاقی میره پشت در و اتفاقی به شهادت میرسه. اصلا اینجوری نیست. شیعه باید به این دقت برسه که اگر حضرت زهرا پشت در نمیرفت دین خدا نابود میشد. هر کس غیر از فاطمه میرفت پشت در، دین خدا نابود میشد. این مسئولیت به دوش حضرت زهراست و در این مبارزه امیر مؤمنان باید صبر بکنه. اتفاقی چیه؟ اتفاقی بره پشت در و اتفاقی به شهادت برسه. نقل اینا دو بار قبلش آمده بودن به این خونه هجوم برده بودن. اگه اون دوبارم رو هم ما رد بکنن، این که مشخصه که اومد پشت در فریاد زد یا در خانه رو باز کنید علی بیاد بیعت کنه یا خانه رو با اهلش به آتیش میکشیم. بعد دختر پیغمبر، من فاطمه دختر پیغمبر شما، این که رد و بدل شد. بعد اون اتفاق افتاد. پس معلوم شد یه مش مرد پشت درن که اومدن، یه مش نامرد پشت درن که اومدن در آتیش بزنن. خب فاطمه زهرا عقب نشینی میکرد، میفهمد آقا اینا با تو کار دارن، برو پشت در، برو در، هر کاری که میخوای بکنی، مرد خانه توی. نه، اولین مطلبی که باید بهش اشاره کنم که این اتفاق نبوده، تصادف نبوده. اتفاقی فاطمه زهرا به شهادت نرسیده. 18 سال پیغمبر خرج فاطمه کرد تا اینجا فاطمهش رو خرج بکنه. خیلی مهمه. مطلب دوم، آیا زهرای مرضیه خرج شده یا حیف شده؟ یعنی همه زحمت‌ها رو کشیدن که اینجا فاطمه زهرا بره قربانی بشه، یا نه اینا اومدن امیرالمومنین رو بزنن، اتفاقی حضرت زهرا رفت و اتفاقی تیر خورد و اتفاقی به شهادت رسید. همه میگن حیف شد. بانویی که همتا نداره در تاریخ بشریت تو زنها، اتفاقی به شهادت رسید و حیف هم شد. حالا من میخوام مثال براتون بزنم که این نکته خوب فهمیده بشه. دو نفر میخوام برن رو سن با هم مبارزه کنن، همه هم میدونن این آقا حتما او رو خواهد زد. بعد این آقا داره میره بالا سن، یه پوست مز زیر پاش گیر میکنه، آقا میره بالا میخوره زمین، کمرش تاب میندازه، آقا نمیتونه بره رو سن و او برنده میشه. همه میگن که این حیف شد. ای کاش رفته بود رو سن، مبارزه کرده بود، میرفت پیروز میشد. میگن این حیف شد. آیا حضرت زهرا سلام الله علیها در این مبارزه حیف شد؟ نه خیر. اینم مطلب دوم که باید بهش اشاره کنیم. اصلا همه زحمت ها کشیده شد که اینجا زهرای مرضیه بار دین رو بکشه. حرف سوم، دشمنی که در مقابل زهرای مرضیه سفارایی کرده دشمن ساده و بی‌سوادیه. من بچگی یادمه همیشه به ما میگفتن اولی آدم ساده‌ای بوده، هی گول دومی رو میخورده، دومی آدم خشنی بوده. یعنی یه آدم ساده به اضافه یه آدم خشن میتونن کار پنجتن آل عبا رو ابتر کنن. یه آدم خشن با یه آدم ساده و بی‌سواد که زودم گول میخوره تونستن علم الله رو تو خونش خوننشین کنن، دین رو به 73 فرقه تبدیل کنن. خب بدا به حال این دین که انقدر بی ارزه است که در مقابل یه آدم بی سواد و یه آدم خشن دین رو به 73 فرقه تبدیل میکنن و این دین وامیسته نگاه میکنه، بعد میگه نمیتونیم کاری بکنیم. اگه یه آدم ساده و یه آدم خشن میتونن کاری کنن که علم الله، ید الله، سیف الله، وجه الله، اذن الله، ید الله خونشین بشه، زانو تو بغل بگیره که حضرت زهرا بگی مثل بچه جنین تو رحم مادر زانو بغل گرفتی، این دین خیلی ضعیفه. این دین دین خوبی نیست. اصلا اینجوری نیست. این دشمنی که داره جلو حضرت زهرا سفارایی میکنه، این نامردترین، خشنترین، عالمترین، زیرکترین، با سیاست مدارترین، نمک نشناسترین، نامردترین، بی‌حیاترین دشمن تاریخ بشریت که میخواد در مقابل رسول خدا علی مرتضی، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین سفارایی کنه. میتونه در مقابل اینها دینو به 73 فرقه تبدیل کنه. میتونه یه کاری کنه علی مرتضی 25 سال نتونه نفس بکشه. میتونه یه کاری بکنه که 25 سال دیگه علی هم حاکم شد نتونه کاری بکنه. میتونه یه کاری بکنه که 50 سال دیگه نوه پیغمبر رو بکشن. خیلی اینا با سوادن. کی گفته اینا بی سوادن؟ ببینید تو معادلاتی که چیدن چقدر دقیق معادلات رو جا به جا میکردن، به موقع چه فکری چه نقشه میکشیدن، اونجا که میخندیدن، اونجا که گریه میکردن، اونجا که داد میزدن، اونجا که پشیمون میشدن، اونجا که از مردم شهادت میگرفتن، همش با دقت بوده. اصلا اینجور نبوده که امیر مؤمنان با اولی خورده صحبت کنه بعد اونم گریه کنه بره خونش، بعد دومی بره بگه بابا پشو را بیافت، چرا گریه میکنی؟ اینا بازیای بود که اینا انجام دادن. چون باور میکنید امر و آس زرنگتر از ماویه است؟ اگه باور کنید خیلی آدم ساده اندیشی هستید. ماویه کیه که امر و آس 30 سال به استثمار خودش کشید، از گردش کار کشید، هیچی هم بهش نداد. این کیه که میتونه؟ اینجا هم همینطوره. اولی و دومی اینا کسایی بودن که جلو رسول خدا علی مرتضی، حضرت زهرا، که شلو فردا شب این عملیات هایی که انجام دادن انشالله بهش میپردازیم. پس دشمنی که جلو علی مرتضی داره سفارایی میکنه باید قوی ترین دشمن تاریخ بشریت باشه، چون در مقابل قوی ترین بنده خدا داره سفارایی میکنه. اینم یه حرف. چند تا مقدمه گفتیم. یک، حضرت زهرا اتفاقی شهید شد یا نه؟ دو، حضرت زهرا حیف شد یا خرج شد؟ سه، دشمنی که در مقابل حضرت زهرا داره سفارایی میکنه با سواد یا بی سواد، قوی یا ضعیفه؟ اگه دشمن ضعیفه دین ما هم خیلی ضعیفه، در مقابل ضعیف کم آورده. اما حالا میریم خدمت رسول خدا برای جواب این 3 تا سوال و 4 تا طرح 4 تا مسئله. رسول خدا، بله، شما خبر دارید که دینتون آخرین دینه؟ بله خبر دارم. خبر دارید کتابتون آخرین کتاب؟ خبر دارم. خودتون آخرین پیغمبرید؟ خبر دارم. خب رسول خدا یه سوال، خبر دارید صورت رو خاک بذارید میخوان انتقام بدر و احد رو از علی مرتضی بگیرن؟ خبر دارم. خب چجوری میخوای دینتون نگه داری؟ چیکار میخوای بکنی بعد شما دین خدا نابود نشه؟ چه کار میخوای بکنی که بعد شما بگن خب رسول خدا از دنیا رفت، فلانی به رأی مردم خلیفه شد و هیچ کی نتونه نفس بکشه؟ میگه من چند تا کار میتونم بکنم و کردم. یک، تو قدیر خم بگم من کنتو مولا فهاوا علیون مولا. دست امیر مؤمنان بردم بالا و گفتم مردم، هر کس من مولا و سرپرست و آقای و هستم، از امروز علی هم مولا و آقا و سرپرست است. خب پیغمبر گفتی چه فایده؟ میدونید دوستان، از روزی که پیغمبر تو قدیر خم گفت تا شب رحلت پیغمبر چند روز طول کشید؟ میتونید بگید 18 ذی‌حجه تا 28 صفر، 70 روز میشه حدودن دیگه. تو این 70 روز 400 بیعت با خلفا گرفتن مردم، یعنی 400 خلیفه رأی گرفت از مردم. هر قبیله رئیس قبیلش از مردم برای خودش، برای ولایت خودش رأی گرفت. خب پیغمبر خدا قدیر خم آوردی، اما چه فایده؟ تو سقیفه یه نفر پشت بگه علی کجاست؟ حق علی چی میشه؟ اگه یه نفرم گفت یا زدنش یا تو دهنش شن کردن یا با تیر زدن، گفتن قتیل الجن، اینو جنا کشتن. اونا میدونن چه کار دارن میکنن. رسول خدا قدیر خمت رو خراب کردن. با قدیر اعتماد به قدیر نکن. قدیر جواب نمیده بعد رحلت شما، یعنی اون زمانی که شما سر رو خاک میگذاری و میخوان جانشین تعیین کنن و اونا تعیین میکنن و قدیر رو هم از بین میبرن. همینطور که الان تو خودشون میگن قدیر چیه؟ اولی که حرفا میزدن الان که اصلا زدن زیر قدیر. خب پیغمبر گفتی فایده نکرد. بله میشه بنویسی، بنویس آقا هر کس، من امیرو هستم، علی امیرو هست، بعد از من علی ابن ابی طالب امام امته. بنویس. چشم. میدونی که پیغمبر خدا تو 23 سال نبوتشون یه جمله هم ننوشتن. میدونید که یک بار خواستن بنویسن، اونم برای ولایت امیرالمومنین بود. یعنی وقتی حضرت بیهوش شدن، به هوش اومدن، فهمودن که قلم و دوات و پوستی بیارید من بنویسم. میدونن چی میخواد بنویسه. خب بنویس، دشمن که نمیترسه که، اما تابتونه نمیذاره بنویسی، نذاشتن بنویسه و پیغمبرم دیگه نخواست بنویسه. تا رفتن بیارن پیغمبر خدا بیهوش شد. به هوش اومد، دید تو خونش دعواست. یه دهی بر میگن بابا پیغمبر گفته بیارید، یه دهی بر گفتن جناب فلانی میگه نیارید. پیغمبر دید هنون ننوشته تو خونش، محرم ها دو تیکه شدن. خب حالا من بنویسم، به زورم بگم آقا بیاد من میخوام بنویسم. چیزی که زیاد پوست گوسفند و چیزی که زیاد دوا و قلم، هزار تا پوست گوسفند جل میکنن. تو بیا ثابت کن کدومش دست خط پیغمبره. پیغمبر فهمود دیگه نمیخوام، نمینویسم. خب پیغمبر خدا اومدی بنویسی نذاشتن، گفتی فایده نکرد. بیا تو قرآن نام علی مرتضی رو بیار، خیال همه رو راحت کن، جمع بکن برو. همونطور که 4 بار نام شما، نام مبارک شما در قرآن اومده، یک بارم نام مبارک علی مرتضی در قرآن بیاد، خیال همه راحت شد. آقا میفرماد میدونی چی میشد اگه نام علی تو قرآن میامد؟ امروز یه قرآن حاکم تو مسجد النبی نبود که تو ورداری و بگی خب خدا رو شکر این قرآن رو همه مذاهب قبول دارن، 73 فرقه این قرآن رو قبول دارن. دیگه اتفاق نمیافتاد. 1000 قرآن درست میکردن و 1000 تیکه میکردن قرآن. اینا به قرآن رحم نمیکردن و الا خدا که اسم مولا رو تو کتابش آوردن، که حالا اونجا که احادیث میگه ما تفسیر همه آیات قرآنیم، همه کنار، نامش رو چرا نیاوردی؟ نامش رو میآوردم قرآن 1000 تیکه میشد. قرآن حنفیا با شافعیا با مالکی ها با حنبلی ها با شیعه ها با 6 امامی ها 7 امامی ها 4 امامی ها با همه فرق میکرد. هر کدوم یه قرآن داشتیم با یه تعداد آیه. چرا؟ چون هر کی قیچی میکرد دیگه، همون کاری که با کلام من پیغمبر کردن. مگه من جرمم چی بود؟ من فقط گفتم من کنتو مولا فهذا علیون مولا، تک تکم به صحابه گفتم بعد از من این جانشین منه. جرم من همین بود. چه کردن با من؟ تنور تنور روایات منو جمع کردن، یک کبریت زیرش دادن، آتیش زدن. اولی گفت هر کس از پیغمبر حدیث داره بیاره، میخوام کتاب کنیم. همه رو جمع کرد در یک شب 3 تا تنور پر حدیث پیغمبر آتیش زد. گفت اینا اختلاف میاره، قرآن بسه برا ما. چرا قرآن؟ چون در قرآن نام علی نیومده، اما تو کلام پیغمبر پر از ولایت علی مرتضی است. بابا قرآن که نامش نیومده، آیات شأن نزول مولا رو عوض کردن. یعنی هرچی آیه‌ای که شأن نزول برای امیرالمومنین بود، مثلا پیغمبر شب مکه رفته علی مرتضی جاش خوابیده، آیه نازل شده، آیه رو گفتن این در شأن علی نبوده، که این در شأن ابو عبیده جراح بوده، این در شأن خالد بوده، این در شأن زبیر بوده، این در شأن سمره بوده، این در شأن کی بوده. حتی نتونستن تحمل کنن یک آیه قرآن رو بگن این شأن نزولش علی مرتضی است. صدق الله العلی العظیم. مشکل کجاست که میگن صدق الله العظیم؟ علیش مگی منظور امیرالمومنین؟ نه بابا، صفات خداست، اما چون شبیه علی نوشته میشه ورش داشتن. حی علی خیر العمل، الصلات خیر من النوم. اون علی توش نباشه، یه لفظی دیگه جعل کردن و خلق کردن. فقط همین کارو کردن؟ فقط احادیث پیغمبر آتیش زدن؟ نه خیر، انقدر جای پیغمبر حدیث جعل کردن، جعل کردن، جعل کردن، که امروز سلمان رشدی از آستین عایشه بیرون میاد. چقدر حدیث برای پیغمبر جعل کردن. هر چی پیغمبر لعن کرده بود، لعن پیغمبر رو لگد مال کردن. براتون قدیم گفتم پیغمبر فرمود لعنت خدا بر آل ابی سفیان، بر آل امیه. اومدن گفتش که یه رو پیغمبر به من گفت دستت بریده باد عایشه. من هی به دستم نگاه میکردم چرا بریده نمیشه. بعد پیغمبر فرمود چرا به دستت نگاه میکنی؟ گفتم شما نفرین کردی. فرمود نه بابا، ما گاهی یکی میخوام دعا کنیم اینجوری باش شوخی میکنیم و اینجوری بهش میگیم. نه بابا نفرین نبود. یه رو پیغمبر در خانه ما رو زد، در رو وا کردم، دیدم پیغمبر آمد تو در رو بست، جماعتی از مردم پشت در. بعد فرمود عایشه خدا لعنت کنه این مردمو. گفتم پیغمبر برای چی مردمو لعن میکنی؟ گفت آره تو مسجد میخواستن دستمو ببوسن، من در رفتم دنبالم کردن که دست و پامو ببوسن، من فرار کردم اومدم تو خونه تو پناه بردم. میگه گفتم پیغمبر مردمی که انقدر دوست دارن دلت میاد اینا لعن میکنی؟ میدونی چی گفت پیغمبر تو جواب؟ میگه پیغمبر گفت عایشه ناراحت نباش، قصه مردمو نخور، من با خدا یه عهدی بستیم. گفتم خدایا منم آدمم، گاهی از کوره در میرم، اشتباه میکنم، عصبانی میشم. خدایا اگه من عصبانی شدم و کوره در رفتم و کسی رو لعنتش کردم، تو حرف منو گوش نده، جای اون لعنت رحمت نازل کن. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اونجا که لعنت کرده از کوره در رفته، الکی عصبانی شده، نباید عصبانی میشده، خودش هم میدونسته گاهی از کوره در میره، قبلا با خدا این عهد و بسته، خیال خودش رو خداش راحت کرده. پس آل امیه آدم ها خوبی بودن، پیغمبری خورده با اینا چپ بودن، درگیره قدیمی که بنی هاشم با قریش و امیه و چه و چه و چه داشته. چقدر حدیث جعل کرد حتی برای رحلت پیغمبر خدا، که پیغمبر خدا رو سینه من سرش بود از دنیا رفت، سر پیغمبر رو شانه من بود، دفعه سرش خم شد، آبی شبیه شیره سفید رنگی از لبهای پیغمبر به سینه من چکید، فهمیدم پیغمبر روحش به علاءالیین رفته است. برای تمام خلفا احادیث جعل کرد به نام پیغمبر، که الان بخوام بحثش رو بکنیم طول میکشه. از پیغمبر موجودی ساخت که انسان حیا میکنه فکرش رو بکنه. گاهی که آواز خونهای شهر میامدن شهر، پیغمبر مرا به شونه میگرفت میبرد تو کوچه ها، این آواز خانها رو میدیدم. یه روزی تو مسجد نشسته بودیم، دخترک های زیبارو در حال رقص بودن، کجا؟ محضر پیغمبر. ناگهان دومی وارد شد، گفت هو دخترک ها گم شید. پیغمبر گفت هو عمر ناراحت نشو، همه خوشی عالم همینه. به حضرت زهرا احادیثی که اینا جعل کردن بخونی با مشت دو دستی تو سرت میزنی که چی دارن در حق پیغمبر درست میکنن، از پیغمبر چه موجودی درست کردن. یک کاری کردن با پیغمبر که الان 1400 سال گذشته تو حوزه علمی قم و نجف بگی قال رسول الله، میگن اینو کی تاییدش کرده؟ حدیث به نام پیغمبر زیاد جعله، امام صادق تاییدش کرده اینو، تازه برو سراغ رجالش. ابن ابل اوجا رو که میخواستن اعدام کنن، ملعون گفت منو بکشید، من 4000 حلالتون و حرام و 4000 حرامتون و حلال با کلام رسول خدا کردم. جعل حدیث، 8000 حدیث جعلی وارد دینتون کردم. به چه جرمی؟ فقط به یه جرم، پیغمبر دست علی مرتضی رو بالا برد. اگه امروز یه قرآن حاکمه نیست جز این که نام علی توش نیست و اونا تحمل میکن. نمیدونید چه بغضی دارن به شیعه و هر کس که در مسیر علی ابن ابی طالب. خب چی میخواستیم بگیم؟ پیغمبر گفتی فایده نکرد، نه اومدی بنویسی نذاشتن، نه تو قرآن هم که فرمودی نام علی مرتضی نباید بیاد، بله نباید بیاد. خب چی کار کنیم؟ اینا دارن، اینا بعد رحلت شما دینو که بردن غارت کردن، الان یه 40-50 روز گذشته دیدن همه بیعت کردن جز یه 7-8-10 نفر، اونا رو هم با کتک میتونیم بیعت بگیریم، یه نفره که نمیاد اونم علی است. صد دو زدیم، حکومت از رسول خدا به دوش اولی افتاد، صد زده شد، سقیفه حاکم شد، قدیر فعلا فراموش شد. خب این صد رو زدیم، صد دیوارهای عظیم میخواد. اگر تو دیوارها شکاف بیفته یواش یواش صد خراب میشه. پهلو چیکار کنیم؟ یکی از این شکاف ها که اصلی ترین شکاف اینه که علی مرتضی باید بیعت کنه. دوستان بشنوید، گفتن می رویم در خانه علی، یا بیعت می کند یا خانه را با اهلش به آتش می کشیم. در هر دو صورت دین خدا نابود شده. ببین چقدر حرفه‌ای هن اینا، بی سوادن. اولی ساده است، دومی خورده مثلا خشنه. یا میکشیم یا بیعت میگیریم. اگر بیعت کرد دیگه غلط میکنه، قوم و قبیله ای و عده‌ای بعدها بیان بگن علی مخالف بوده. علی خودش بیعت کرده. دوستان زهرای مرضیه قربانی شد فقط علی بیعت نکنه، و تا وقتی زهرای مرضیه زنده بود علی بیعت نکرد. وقتی مولا بیعت کرد که دیگه این بیعت به درد خلفا نمیخورد. دقت کنید، یعنی فاطمه قربانی شد تا علی رو از همه مدینه جدا کنه، یکی کنه، یکی یه دونه. تو حیات فاطمه علی بیعت نکرده، خودشون هم میدونن. بعد شهادت زهرا میگن بیعت کرده، دیگه اون بیعت اصلا اسمشو نمیارن، خود اونا هم نمیارن، چون فایده براشون نداره. یا بیعت میگیریم، خب بیعت بگیرن که دین خدا نابود میشه. دو، اگر بیعت نکرد چه میکنیم؟ خانه رو با اهلش به آتش میکشیم. فکر میکنن کار سختی بود براشون؟ نه، خونه رو با اهلش به آتش میکشیدن. بعدم یا میگفتن اینا خروج بر عامه مردم و رأی مردم کردن، پیغمبر از دنیا رفته، تازه مردم میخواستن یه آسایشی پیدا کنن، علی خروج کرد، مخالفت کرد، حقش بود بکشنش تا جو جامعه دینی آروم بشه. یا اصلا یه چیز دیگه میگن، میگن کی خونه رو آتش زده؟ بعد رحلت پیغمبر علی و فاطمه و حسن و حسین رفتن آسمونا، تو بیا ثابت کن که نرفتن. کاری داره مگی؟ یا خونه رو با اهلش به آتش میکشیم، به همون جرمی که حسین رو کشتیم، کسی یقمونو گرفت، به همون جرم امروز علی ابن ابی طالب و بچه‌هاشو میکشیم. خب بیعت بگیرن دین خدا نابوده، خانه رو با اهلش به آتش بکشن دین خدا نابوده. چه کار باید بکنیم؟ پیغمبر چه کار میخوای بکنی؟ یک کار بیشتر نمونده که من انجام دادم، و همون یک کار دین خدا رو حفظ کرد، و دشمن از همون یه دونه غفلت کرد. دشمن تمام راه ها رو بر پیغمبر بست جز یک راه، اونم 18 سال محبت پیغمبر به حضرت زهرا. اونجا که گفتیم فاطمه خرج شد یا حیف شد، 18 سال پیغمبر محبتشو پای فاطمه ریخت، دست فاطمه میبوسید، خم میشد دست او رو میبوسید، فدا که ابوک، بابات فدات بشه، گل من، خونکی دل من، پاره تن من، شبی نبینمت خوابم نمیبره، شبی نبوسمت خوابم نمیبره. هی گفت، هی گفت، هی گفت، هی گفت. هم مردم حواسشون نبود که پیغمبر داره کجا رو میسازه. وقتی آمدن در خانه امیرالمؤمنین، اگه امام حسن میرفت میکشتنش، امام حسین میرفت میکشتنش، امیر مؤمنان هم میرفت میکشتنش. یعنی چی؟ یعنی هر ستاشون رو میکشتن. به امیر مؤمنان گفتن چرا فاطمه دفاع نکردی؟ فرمود آمده بودن هم منو، هم حسنم رو و هم حسینم رو بکشن. فاطمه که قربانی شد از خون ما گذشته، او باید بره تو میدان. آمدن پشت در، بی بی دو عالم رفت پشت در. یه جمله بیشتر نیاز نیست بگه، اون جمله جمله است. چی؟ من فاطمه دختر پیغمبر شمام. کافیه، توضیح نمیخواد که زیر این جمله 18 سال توضیح پیغمبر خوابیده. همه میدونن یعنی چی دیگه، نیاز نیست خودشو معرفی کنه به اینها. اگه شما میبینید دشمن اون جا از کوره در میره، بچه شیه به خود حضرت زهرا، اگه دشمن اون جا عصبانی نمیشد و حرمت دختر پیغمبر رو نگه میداشت و میرفتن، امروز شیعه وجود خارجی نداشت. باور میکنید؟ اما رفتن زهرای مرضیه پشت در چنان تار و پود اینها رو به هم ریخت که حواسشون پرت شد. غلطی کردن که 1400 سال زدن زیرش که ما نکردیم. خیلی دقت کنید به این جمله. یه موقع میگن بله ما کشتیم، برای امام حسین میگن بله ما کشتیم، آقا حسین خروج کرد، خلیفه هم اجتهاد کرد رفت کشتش، اما برای حضرت زهرا احدی از علمای اهل سنت جرأت کرده بگه بله فاطمه رو ما کشتیم؟ یک کاری کرد زهرای مرضیه، عقل از سر اینها پرید. اونا فهمیدن که فاطمه زهرا چه کرد پشت در. یه جمله بیشترم نباید بگه. بعد اون دومی تو نامه که میده به ماویه یه جمله می نویسه، میگه ماویه وقتی صدای گفتیم علی میاد پشت در، یا بیعت میکنه یا خونه رو با اهلش به آتیش میکشیم، تا صدای فاطمه شنیدیم چنان غضب منو گرفت که نه در میدیدم نه دیوار خانه فاطمه. مرحبا به ای فاطمه قربانی علی مرتضی. دیگه نه در میدیدم نه فاطمه. اگه دشمن اونجا گفتیم قدیم دو جا دشمن در مورد دو زن خطا کرد که اگه خطا نمی کرد دین خدا نابود شده بود، یکی اینجا یکی هم کربلا به اسارت بردن زینب کبرا. اگه زینب و کربلا نگه می داشتن دین خدا نابود بود. اینجا هم دقیقا همین اتفاق افتاد. اگه دشمن حیا می کرد حرمت دختر پیغمبر رو نگه می داشت و می گفت نه ما با زن نمی جنگیم، زن آمده پشت در، ما بر می گردیم، امروز از دین خدا خبری نبود. این روزا خیلی روزای سختی است بر اهل بیت عصمت و طهارت. نمی دونم تا حالا این مثالی که می زنم انشالله هیچ وقت برات اتفاق نیفتاده باشه. این چند روزا همش برای ما این اتفاق افتاده بود. شما تا حالا مریض سخت تو بیمارستان داشتی که بری عیادتش؟ وقتی این سالون رو میری بالا، پله ها رو میری بالا، وارد اون منطقه میشی که اون مریض رو بستری کردن، همین که داری میری اطرافیان رو که میبینی میفهمی مریض حالش خوبه یا حالش خوب نی. از آدم ها میفهمی که باید بخندی یا باید تام حالت یه خورده قیافت تو هم بره، غم صورت رو بگیره، میفهمی. قبل از این که به مریض برسی میفهمی مریض حالش خوبه یا حالش بده. به امام حسین بری توی کوچه ها، نیاز نیست زهرا رو ببینید حال زهرا رو بفهمید، حال علی رو هم ببینید حال زهراش رو میفهمید. توی کوچه پس کوچه های مدینه تو فقط دستت به امام حسن و امام حسین برسه، اونا رو هم که ببینی میفهمی حال این مادر این بچه ها چجوره، خوبه خوب نی، خوب میشه خوب نمیشه، از این مریضی از دنیا میره، از این مریضی ببخشید مریضی که نه، از این جراحت از دنیا میره، از این جراحت از دنیا نمیره، همه چی دستت میاد. خدایا به حق حضرت زهرا این شبا غم فاطمی به دلمون بریز. بچه شیه یه جمله میگم، سادات عزیزان من که تو محفل و مجلسن همه منو ببخشن، محضر سادات روزه خوندن کار سختی، چه کنیم نخونیم که مدیون بی بی میشیم. فقط یه جمله میگم، آروم آروم روزمو میریزم. بچه شیه از قدیم چیزی به ما یاد دادن، میگفتن یه بزرگی که برات بزرگی کرد اگه نتونستی برای اون بزرگ کاری بکنی، برو برای بچه هاش به بچه هاش محبت کن جای او بزرگ. بچه شیه میخواید تو دل علی مرتضی برید برای فاطمش گریه کنید؟ میخواید علی مرتضی دوستتون داشته باشه؟ میخواید علی مرتضی براتون دعا بکنه؟ محبتتون رو به زهرا زیاد کنید. این شبا نگاه کنید به من، این شبا که دست و سرت میذاری شروع میکنی گریه کردن، بدون با هر اشکت داری میری تو دل علی مرتضی. بدون انقدر علی مرتضی دوست داره گریه کنه بر زهرا رو. مادرتون رو تو کوچه ها تنها دیدن، اونجوری بی حرمتی کردن. ببخشید منو، شب اول این محفل و مجلسه. آخ بمیرم. دیگه ما 5 شب مهمون این سفره ایم، پشیم بریم توی کوچه های بنی هاشم. آدرس رو بلدید بچه ها؟ این خونه آدرس نمیخواد که. دو تا نشونه داره روزه منو امشب، یکی در نصف سوخته است. نمیدونم بگم، میگم نصفه یعنی بخشش سوخته است، انقدر سوخت که مسمار در رو سرخ کرد، انقدر سوخته. اینا یقین داشته باشه. دومین نشانه ای که برای خونه است جای یه لگد رو داره. بابا مگی در خونه رو با لگد وا میکنن؟ این خونه خونه دختر پیغمبر خداست. به به، آتیشی، خوش به حالتون. به جوانیتون قسم هر کی نمیتونه برای زهرا اینجوری گریه کنه. برای زهرا گریه کردن کار خیلی سختی. ای وای امیرالمومنین خیلی زحمت کشید. ببخش مولا، آقا خیلی دست و پا زد زهراشو خرج نکنه. در خونه همه رفت، در خونه مرد و نامرد رفت. بیای این فاطمه است، نماد واقعه میره پجنه دران. هرچی زحمت کشید کسی نیومد. شب اول من روزه رو یه خورده آروم کنم، اون باب دلم گفتم یه خورده دلم آروم بشه، یه روزه تکراری بخونم، شما گریه کنید و کیف کنید. اون روزه ای که دلت خنک میکنه، دلت شاد میشه، با شادی گریه میکنی برای حضرت زهرا سلام. شب اول حالم خیلی خوب نیست، بخوام بیشتر از این اذیتت کنم. گفت علی بابا مرده، چرا سلمان به ما سر نمیزنه؟ چند روز سلمان رو ندیدم، دلم تنگ شده. آقا میگه اومدم تو کوچه سلمان رو دیدم. سلمان امروز ذکر خیرت خونه بود، بیبی دختر پیغمبر میگه بابا مرده، چرا سلمان زر نمیزنه؟ سلمان میگه دوان دوان اومدم در خونه امیرالمومنین، دری نیست. ناله کردم فزا آمدم در، صبر کن. رفت تو فاطمه جان، سلمان اومده. بیبی فرمود پس درم و جمع کن، سلمان نمیده. ای وای به به، به خدا تا فرصت دارید برا زهرا گریه کنید. زود اسیر خاک میشیم، زود سنگ لحدمون رو میگذارن. یا زهرا، وارد خانه شد نشست دختر پیغمبر، چی شده؟ چرا اینجور شدید؟ فرمود سلمان، به 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 به، سلمان نگفتم بیای،
که بگم از درد بازو جبا خوابم نمی برد، نگفتم که بیای که از بگم از درد پهلو جبا خوابم نمی برد. سلمان علی غریبه، سلمان علی تنها، سلمان من بودم در خونه جو زوزوندن، سلمان من بودم دستاش بزن، سلمان من بودم سیلی تو صورت زدن، سلمان من برم علی چه میگنم. یا زهرا بهبه صدا تو به گریت نگاه نکن، تباکی کن یا زهران.